آقای کشکوی، من باز از شما تشکر میکنم بابت این بحث خیلی خوبی که تو این چند جلسه ارائه دادید و علی‌رغم این که قرار بود جلسات خیلی فکر میکنم توی 4 جلسه قرار بود تموم بشه، اما الان جلسه پنجم رو هم ما همچنان در خدمت شما هستیم. ممنون میشم یه خلاصه ای از جلسات قبل برامون بفرمایید تا یادآوری برای ما باشه.
زنده باشید. منم ممنونم ازتون و همچنین از عزیزانی که برنامه رو میبینن یا بعداً میبینن یا میشنون. این افتخار منه و البته ممکنه باعث ملال شما بشه، ولی افتخار من هست. عرضم بهتون که خب همونطور که اشاره کردید جلسه پنجم هست و بحث ما درباره معقولیت یا امکان عقلانی گرفتن اتوریته هست. درباره انواع روایت از اتونومی و اتوریته حرف زدیم و نهایتاً به اینجا رسیدیم که بله، میشه تحت شرایطی به روایت معتدلی از خود آینی با روایت معتدلی باز از اتوریته این دو مقوله رو با هم آشتی داد. نهایتاً ما به بخشی از مقاله رسیدیم که درباره اتوریته اخلاقی هست و نویسنده به خاطر قرابت موضوعی که میان اخلاق و دین وجود داره درباره اتوریته اخلاقی حرف میزنه و سعی میکنه که دلایلی رو که علیه معقولیت اتوریته اخلاقی هست رو لااقل اونها که مشهورتر هستن برشموره و به اونها پاسخی بده. شرح مبسوط بحثایی که تا الان شده دوستان میتونن به جلسات قبل رجوع بکنن و من خیلی وارد شرح جلسات گذشته نشم، شاید بهتر باشه که باعث ملال نشه. خب ما درباره دلایل نفی اتوریته اخلاقی حرف زدیم. یکی از اون دلایل رو راجبش حرف زدیم، یکی بحث این که ما اساساً در اخلاق ما با یک امر عملی روبرو هستیم و در امور عملی ما نیاز داریم که درک بکنیم داریم چه کار انجام میدیم. دست کم در اخلاق آدم باید بدونه چه کاری انجام میده و از اونجا که اخلاق با فهم و عمل گره خورده، انتقال دادن معرفت اخلاقی به صرف گواهی یا اتوریته گویی اون رو بیخاصیت میکنه، بدل به یک امر بی اثر رو بیخاصیت میکنه. خب پاسخی که داد زاگزفسکی و سعی کرده اون رو توضیح بدیم این بود که بله، به هر حال میان علم الیقین با عین الیقین و حق الیقین بالاخره تفاوتهایی هست و مراتبی هست و شاید بهتر باشه که اینطور بگیم که دست کم ما سطحی از سطوح معرفت اخلاقی به معنای عام رو لااقل به دست میاریم و چه بهتر که بر اثر ممارست به اون فهم اخلاقی هم برسیم. اگرچه زاگزفسکی در جاهای دیگه میگه، میگه که تفاوت باریکی که میان گواهی اخلاقی و گواهی اخلاقی با اتوریته اخلاقی وجود داره، اگرچه اینها ما تا الان به یک معنا گرفتیم و اشتباه هم نکردیم، ولی میگه که در اتوریته ما اون شخص عواطفش، بیمهاش، امیدهاش، احساساتش هم به ما سرایت میکنه و همین که اون هیجانات و عواطف و احساسات اون شخصی که داریم ازش معرفتی رو میگیریم و در اینجا معرفت اخلاقی یا معرفت دینی، اون هیجانات هم به ما منتقل میشه و این مزیت رو نسبت به گواهی اخلاقی داره که انگیزش اخلاقی رو برای ما هم فراهم میکنه و تا حدی فهم اخلاقی هم به ما میده. البته این به روایت زاگزفسکی هست. من به همین خاطر در ابتدای جلسه هم گفتم من در این مباحث اتوریته و گواهی اخلاقی رو به یک معنا میگیرم. اون تفاوت‌های باریکی که میان این دو هست تأثیر سرنوشت‌سازی در بحث ما نداره، اگرچه در جاهای خود زاگزفسکی تفکیک قائل شده. مثلا مثل همین توضیحی که من الان اینجا دادم، میگه در اتوریته ما چون مدل ما مدل اعتماده و در قبل هر هم گفتیم که عواطف شأن شناختی هم دارن، اینجا خیلی واقعی تر این تبادل، این مبادله گواهی، مبادله و انتقال معرفت خیلی عمیق تره، خیلی واقعی تره. فقط به صورت مکانیکی اینطور نیست که داده‌ای به من منتقل بشه. هیجاناتی، احساساتی، بیمها و امیدهایی گرایشاتی هم به من منتقل میشه و به زعم زگزبسکی این حس رو داره که در واقع انگیزش اخلاقی هم به من میده، صرفا یک معرفت نیست. خب حالا از این توضیح داخل پرانتز بگذاریم، به هر حال لااقل دست کم چیزی که میشه گفت اینه که باشه در اتوریتی اخلاقی و بخوانید در گواهی اخلاقی، ما قرار نیست که به عمق حقیقت اخلاقی پی ببریم، به اون معرفت اخلاقی پی ببریم. چیزکی دست ما میاد، بالاخره ما شهوداتی داریم که بالاخره چیزی دست ما میاد، در این حال که شهوداتی داریم که همه چیز دست ما نمیاد. پس میتونیم بله اون حد وسط رو بگیریم و اونقدر استانداردمون سختگیرانه نگیریم که شکاک بشیم در قلم با اخلاق، چون بالاخره ما شهودات قوی اخلاقی داریم که میشه گویی چیزهایی به دست بیاریم. خب دلیل بعدی رو در، یا بهتر بگم انتقاد بعدی رو که نسبت به گواهی اخلاقی وجود داره، بحث تضاد با واقع گرایی اخلاقی هست. حالا من توضیحش میدم به چه معنا. شاید تعبیر درست‌تر این باشه که بگیم معضل واقع گرایی اخلاقی، نه تضاد با واقع گرایی اخلاقی. خلاصه کلام به صورت اجمالی عرض میکنم و توضیح میدم. در فرا اخلاق یکی از شاخه های فلسفه اخلاق هست که میشه گفت انتزاعی ترین و فلسفی ترین بخش فلسفه اخلاق هست. یکی از دعواها، یکی از موضوعات مهمی که فیلسوفان اخلاق درباره اون حرف میزنن، بحثی است درباره واقعیت داشتن اخلاق. آیا وقتی که ما میگیم که خیانت امر قبیحی هست یا شکنجه کردن دیگران امر قبیحی هست، آیا این گزاره که بالاخره موضوعی دارد و محمولی دارد و نسبت حکمیه‌ای، دقیقا مثل اینه که من بگم برف سفید است، این برف سفید است؟ به نظر میرسه که یک جورایی برای ما یه خورده درکش سخت باشه. ما وقتی که میخواییم بگیم که این حجم این کتاب، حجم این میز چقدر هست، انگار به راحتی مشکلی نداریم و به راحتی میتونیم اشاره بکنیم، بگیم که بعد این میز حجمش اینقدره، وزنش اینقدره، رنگش اینه. اما وقتی که میگیم این عمل، من در عالم خارج میبینم که کسی ضربه‌ای به کسی زده، میگم این عمل عمل زشتیه، اونم به لحاظ اخلاقی، میگم عمل قبیحیه، عمل رذیلتمندانه‌ایه، این رذیلت، این زشتی، این بدی کجاست؟ میتونم مثل همون سفیدی برف، مثل اون حجم اون میز بهش اشاره بکنم. حالا در مثال مناقشه نکنیم، چون راجع به رنگ ها هم تقریبا این مسئله وجود داره که آیا رنگ ها واقعا وصف عینی هستن. حالا ما فرض رو بریم این که رنگ ها واقعا یک خصوصیت عینی هستن، آیا میتونیم این کار رو بکنیم؟ خب فیلسوفان به دو دسته در اینجا تقسیم میشن. عده واقع گرایان اخلاقی هستن که میگن که بله دقیقاً به همون شکلی که ما میگیم این میز این حجم رو داره یا این ابعاد رو داره، این فعل هم که در عالم خارج میبینیم میتونیم در واقع بر خوبی و بدی، فضیلت و رذیلت، درستی و نادرستی حملش بکنیم. به تعبیر فنی‌تر، دعوای واقع گرایان و ناواقع گرایان اخلاقی به لحاظ هستی شناختی این هست که آیا اوصاف اخلاقی که در گزاره‌های اخلاقی شأن محمولی دارند، نه موضوعی، مثل حسن، خوب، فضیلت، رذیلت، باید، نباید، درست، نادرست، آیا اینها بخشی از عالم خارج رو تشکیل میدن؟ آیا بخشی از جهیزیه عالم خارج هست؟ بخشی از اساسی جهان خارج هست؟ یا نه اساساً اینطور چیزی ما در جهان خارج پیدا نمی کنیم و اون بیشتر فرازفکنی عواطف و احساسات ما هست، امیال ما هست و ما اینطور پروجکشن میکنیم این عواطف احساساتمون رو فرافکنی میکنیم نسبت به موضوع. خب من وارد دعوا نمیشم، دعوا دعوای مفصلیه، عده‌ای جانب واقع‌گرایی رو میگیرن، عده‌ای جانب ناواقع‌گرایی رو میگیرن. اما مایلم لااقل یک گزارش خیلی مختصری فقط در حد تیتروار که دوستان بدونن فقط راجع به انواع واقع‌گرایی و ناواقع‌گرایی عرض بکنم، برگردم سر بحث خودم، چون من میبینم در ادبیات بسیاری، منظورم از بسیاری بسیار از روشنفکران وطنی هست که اینها رو غلط به کار میبرن. مثلا من مقالاتی از آقای سروش دباغ خوندم، بحثی دارن درباره واقع‌گرایی ناواقع‌گرایی اخلاقی، هم در کتابشون دست گفتاری فلسفی اخلاق، هم در مقالی راجع به آرای علامه طباطبایی، که اینها رو یک کاسه میکنن، یعنی انواع روایت ها رو نادیده میگیرن و یک عنوان واقع‌گرایی میارن و بس رو ادامه میدن. اگر هم روایت اینها درست باشه لازم هست که توضیح درستی بدن، یعنی بگن این انواعی داره و من وقتی از واقع‌گرایی حرف میزنم راجع به این دارم حرف میزنم. خب یه ادبیات آشفته‌ای در این زمینه ایشون و بسیار دیگر من دیدم که دارن. فقط در حد
تیکه دوستان که یه نوع خاصی از واقع‌گرایی رو مثلا توضیح میدن یا نقد میکنن، اما همه انواع اون رو مثلا رد میکنن.
بله، به تعبیر دقیق‌تر واقع‌گرایی در قلمروهای مختلف رو یک کاسه میکنن، چون بله ایشون من دیدم به تفصیل وقتی راجع به واقع‌گرایی هستی شناسان حرف میزن یا زبان شناسانه تعاریف مختلف رو میارن، تفاسیر و خوانش‌های مختلف رو میارن، اما وقتی که فیلسوفان در فرا اخلاق متا اتیکس میگن واقع‌گرایی اخلاقی، اولین سوالی که ما میتونیم از یک فیلسوف بپرسیم اینه که واقع‌گرایی در چه زمینه‌ای؟ یک، زبان اخلاق، دو، انگیزش اخلاقی، سه، عقلانیت اخلاقی، چهار، معرفت شناسی اخلاق و هستی شناسی اخلاق. حالا این در معرفت شناسی دوبار به کار بردن گرد. پس ما وقتی میگیم واقع گرایی و ناواقع گرایی در این چند قلم رو میشه به کارش بود. وقتی که من بگم در عرصه معرفت واقع گرا هستم، یعنی من قائل به این هستم که علل اصول امکان داشتن معرفت اخلاقی وجود داره و معرفت اخلاق داشتن امکان معرفت اخلاقی اون هم تفاصیلی داره، حالا امکان داشتن توجیه اخلاقی، صدق اخلاقی و دعوایی که اونجا هست. ناواقع گرایان در قلمرو معرفت اخلاقی کسانی هستند که علل اصول میگویند ما معرفت اخلاقی نداریم، و حالا چه در ناظر بر صدق باشه چه ناظر بر توجیه باشه، یعنی شکاک هستن در قلمرو معرفت. بنابراین در مقابل واقع‌گرای اخلاقی همیشه شکاکیت اخلاقی وجود داره، اما باید بپرسیم در چه زمینی؟ در حوزه انگیزش اخلاقی برخی معتقدن که اگر گزاره‌های اخلاقی یا احکام اخلاقی به خودی خود اون انگیزش کافی برای انجام دادن عمل هم در خودشون دارن، مثلا من به شما بگم فلانی خیانت کردن به همسرتون کار غلطی، گویی کسانی که واقع گرا هستند در قلمرو انگیزش اخلاقی معتقدن که صرف شنیدن این گزاره دلیل انگیزشی کافی هم برای اینکه من اون کار رو انجام بدم یا ندم هم در خودش داره. ناواقع گرا میگه نه، ما باید دلایل دیگه، انگیزه های دیگه، خدا، نمیدونم پیغمبر، نمیدونم امر و نهی، قانون، عرف، اینا رو زمینه بکنیم که دلایل دیگه بریم که اون قوی بشه که دلیل برانگیزاننده عمل هم برای من برقرار بیاد. خب اینا میشن ناواقع‌گرا، اینا میشن واقع‌گرا. تو چی؟ تو انگیزش اخلاق. توی عقلانیت اخلاق پرسش اصلی در عقلانیت اخلاقی اینه که آیا اساساً پیروی از اخلاق معقوله؟ یعنی کسی از شما پرسه که چرا باید اخلاقی باشی چی میگیم ما به اون؟ عقلانیت اخلاقی یعنی همین، پیروی از اصل اخلاق معقوله یا نه؟ خب ایده پاسخ میدن که صرف وجود احکام و گزارای اخلاقی معقولیت خودش رو هم اثبات میکنه. به تعبیر اینها گزاره تحلیلیه، وقتی من میگم باید به امور اخلاقی پایبند بود یه گزاره تحلیل رو به کار بردم، چون در امور اخلاقی مفهوم باید اخذ شده. دقیقا مثل این مونه که بگم چرا باید عاقل بود. خب اینا میگن بسیار فیلسوفان میگن که این گزاره تحلیلیه دیگه، نیاز به استدلال جدیدی نداره که بخوایم پاسخ بهش بدیم. ولی برخی میگن نه، پرسش گشوده است، یعنی میشه پاسخ داد و ناواقع گرایان در قلمرو عقلانیت اخلاقی میگن نه، شما ممکنه توضیح استدلال بیاری که باید از اخلاق پیروی کرد، اما دلال دیگه ای انگیزه های دیگه هم زنگ بهش بکنی که من بپذیرم. خب اینم یه دعوای اینجا، کاری به این نداره. میمونه بحث هستی شناسی و زبان شناسی اخلاق. عموما وقتی که از واقع گرایی اخلاقی حرف زده میشه، در مجموع همین دوتا قلم رو بیشتر مد نظره. خب پس من الان وارد بحث خودمو در اینجا میشم. یعنی فعلا راجع به انگیزش اخلاقی، عقلانیت اخلاقی، معرفت اخلاقی فعلا حرف نمیزنم. یعنی فعلا نه، کلا حرف نمیزنم در این جلسه. چون نفسی هم که اینجا مطرح شده مربوط به زبان اخلاق یا هستی شناسی اخلاق. چون اینطور با هم خیلی رابطه تنگاتنگ دارن دیگه. خب نقد چیه؟ نقد اینه که برخی که قائل به ناواقع گرایی اخلاقی هستند، یعنی معتقدن گزاره‌های اخلاقی خبر از چیزی به ما نمیده، یعنی از عالم خارج به ما چیزی نمیگه، برایند عواطف احساسات به تعبیر خودمونی شبه گزاره است، یعنی گزاره نیست، الکیه، غلط اندازه، ما فکر میکنیم گزاره است، قیافه در واقع گزاره داره، جامعه گزاره رو برتن کرده، گزاره نیست. چرا؟ چون خبر از چیزی به ما نمیده. کسانی که به دلایلی، حالا هر دلیلی میخواد باشه باشه، چون معمولا پوزیتیویست ها چه این نگاهی دارن که میگن وصف اخلاقی در جهان خارج نداره. حالا خوشبختانه متاسفانه دور ناواقع گرایان اخلاقی هم هست که تقریبا بسیار فیلسوفان این سمت رو دارن که بلاز هستی شناختی وصف اخلاقی یعنی خوبی بدی فضیلت رضیت در عالم خارج نیست، ما خودمون فرافکنیم. خب اگر کسانی چه این نظری داشته باشن که دارن، حالا شما میخوایی چی رو منتقل بکنید؟ ما گفتیم توی معرفت اخلاقی میخواییم یه سری گزاره ها داریم، معرفت گزاره یه دیگه، در واقع ما توی معرفت شناسی، معرفت شناسی هم گفتیم عموماً معطوف معارف گزاره ایه و گزاره هم به معنای دقیق کلمه، لااقل وقتی که داریم راجع به حقایقی داریم حرف میزنیم و مخصوصا وقتی داریم درباره گواهی اخلاقی داریم حرف میزنیم، باید یه چیزی توش باشه، چیزی از چیزی خبر بده، یک کانتنتی، سابجکتی، چیزی باید داشته باشه که اون رو منتقل بکنه. وقتی گزاره اساسا واقع نما نیستن، پس چی رو داره منتقل میکنه؟ بله دوستان حتما میدونن که ما انواع غذایا داریم، انواع گزاره ها داریم، انشایی، اخباری. بله وقتی من میگم که گزاره معنی دقیق کلمه، حواسم هست ما انواع گزاره ها رو داریم. منظور من گزاره‌ای که در حوزه گواهی یا اتوریته قرار راجبش حرف بزنیم و قرار چیزی منتقل بشه، چون توی گواهی اتوریته ترانسمیشن خیلی مهمه، انتقال. یعنی شما هیچ کتاب یا مقاله مربوط به معرفت شناسی گواهی رو نمیبینید، یه عنوان داره ترانسمیشن. چرا؟ چون مهمه شما واقعا در چیزی منتقل میکنید یا نه، نکنه سر کاری، نکنه من سر کارم. ما خیلی وقتا فکر میکنیم داریم چیزی مبادله میکنیم، چیزی مبادله نمیشه، یه هیجانی بوده، یعنی چیزی به من منتقل نشده. وقتی میگم چیزی منظورم معرفته، معرفتی که واجد یک سابجکتیه، کانتنتیه، هر چیزی که هست، ابژه یه هر چیز. خب ما قرار نیست که الان بیایم بگیم خب ناواقع گرایان اشکالاتشون چیه، وارد اون فضا نمیشیم. یه پاسخ خیلی سرراست میدن ایشون که من باهاش همدلم، حالا میشه میتونم تقویتش هم بکنم استدلال ایشون رو. حالا زکتش میگم باشه شما اسمشو هر چی میخوای بذاری بذار، بالاخره ما اگر هم قائل باشیم که بالاخره یک فهم اخلاقی، نه به معنی آندرستندینگ، یک درک اخلاقی، یک معرفت اخلاقی، نه به اون معنای عمیق و دقیقی که داره خبر از چیزی میده داریم، فعلا من خودم، یعنی کار بحث گواهی و انتقال اینو بذاریم کنار، اگه من بپذیرم بالاخره یک چیزی دارم، حالا ممکنه با هیجانات هم باشه، عواطف هم باشه، در باره موضوعی دارم، چه اشکالی داره؟ یعنی ما همون رو داریم منتقل میکنیم. فراموش نکنیم که ما نمیخوایم از اون در واقع ناواقع گرایان و احساس گرایان خیلی رادیکال حرف بزنیم که برای ما مشکل درست بکنن، چون الان هم بسیاری از ناواقع‌گرایان و احساس گرایان در قلمرو اخلاق که ناواقع‌گرا هستند و معتقدند این فضیلت و رذیلت باید و نباید، درست و نادرست، اینها وصف عالم خارج نیستن، اما اونقدر دیگه رادیکال نیستن. یعنی اینها بالاخره معتقدن که این عواطف معطوف به یک موضوعه. باشه، من فرافکنی کردم، اما میشه از گرایشات و احساسات پذیرفتنی و ناپذیرفتنی حرف زد، عواطف و احساسات معقول و نامعقول حرف زد. حالا من معقول و نامعقول رو مسامحتاً به کار میبرم، بهتر بگیم پذیرفتنی و ناپذیرفتنی، اگرچه میشه از معقولیت هم حرف زد، چون بالاخره این هم یک موضوع در فلسفه که های عواطف و احساسات میتونن موصوف اوصافی مثل باید و نباید بلاز اخلاقی، بلاز عقلانی قرار بگیرن یا نه. ایشون میگن که آقا شما به هر روایتی، به هر معنی که داری میگی فقط رادیکال نباش، که اون منم نیستم. بالاخره داریم این کار بده. شما خیانت کردن رو وقتی میبینیم که بده، بله عواطف من دارم حالا توی مسئله گواهی که آتوریته هستم عواطف پخته تری دارم، وقتی با شما مواجه میشم میگم نکن، این کار بده. حالا من میتونم اینو بگیرم، میتونم بپذیرم. حالا ممکنه شما اشکال کنید بگید که خب این که عواطف و احساسات بود. بله، ایشون زکرفتین که باکی نداره، یه عواطف و احساسات شأن شناختی دارن، من که نمیخوام از عواطف و احساسات کور و کر حرف بزنم. و من اضافه بکنم، اصلا قرار نیست که ما حتما فضیلتگرا باشیم، چون من خیلی دلی در گروه فضیلتگرایی ندارم. و جالبتر این که شاید براتون جالب باشه که اساسا روش زنگزفسکی رو برای توجیه آتوریته هم خیلی باش همدل نیستم. یعنی من ترجیح میدم که تو ادبیات گواهی بس پیش گرفته بشه تا این همه تغییرات در عالم فلسفه ما انجام بدیم تا بخوایم آتوریته رو ازش دفاع کنیم. حالا پرانتز بس، اینش مهم نیست. من میگم که اصلا نیاز نیست که حتما ما خیلی نظریات فضیلتگرایانه، اونم فضیلتگرایی ایشون رو بپذیریم. بسیار از فیلسوفان هستن که احساسگرا هستن اتفاقا، یعنی و واقعگرا هم نیستن، اما باز از عواطف معقول حرف میزنن. یک تئوری هست در فلسفه اخلاق، شاید دوستان شنیده باشن، تئوری ایدئال ابزرور تئوری، نظریه ناظر آرمانی یا نظریه بیننده ایدئال، حالا هر ترجمه‌ای که می‌خوایم بکنیم. این نظریه خب انواع روایت ها داره، خیلی هم پخته شده. حالا من نظریه آقای فرست رو بیشتر مد نظر دارم، رودیک فرست، که از این نظریه دفاع میکنه. فقط من یک مثال دارم عرض میکنم. خب این شخص استدلالایی داره که ما وصف اخلاقی در جهان خارج نداریم و دلایلی هم میاره که ما اساسا این احساسات اخلاقی ما اینها رو مفروض میگیره، چون لزوما واردش نمیشه همه جا، که بله عواطف و احساسات ما هستن که نقش تعیین کننده در اخلاق دارن. اما کدوم احساس؟ احساس من یا احساس شما؟ توجه کنید، اشکالی که به احساس گرایان میگیرن اینه، میگن باشه شما خواستین که ابروش رو درست کنید ولی کورش کردید، شما گفتید ناواقع‌گرایی بده، اون بدترش کردید که شد عواطف ما و نمیدونم هر کس عاطفه‌ای داره و احساس. خب حاصل این انتقاداتی که وارد شد این بود که در واقع ایشون نظریه ناظر آرمانی رو ازش دفاع میکنه و میگه که نه عاطفه من نه عاطفه شما، ما یک شخص آرمانی رو فرض میگیریم، مفروض میگیریم و سعی میکنیم خودمون رو در جایگاه اون قرار بدیم. این شخص چه ویژگی باید داشته باشه؟ میگه فهرسته‌ای باید اضافه کنیم، کسی که منصف باشد، عادل باشد، سعی کنه امور مربوط رو از نامربوط در داوری اخلاقی جدا بکنه. مثلا شما میخواید داوری اخلاقی کنید، همه چیز مربوط نیست. مثلا من وقتی میخوام واقعی رو دیدن که کسی مشتی به صورت کسی به ناروا زده، اینکه سایز کفش چنده که دیگه من ربطی نداره، ولی اینکه با چه سرعتی زده من ربط داره. به منم نه، به من از منظر اخلاقی میخوام تحلیل کنم رفته، این ربط اخلاقی داره. این که درباره چه موضوعی این اعمال خشونت رو وارد کرده یک امر مربوطیه و به من از منظر اخلاقی رفته. امور نامربوطی که پدرش که دوستش اینا امور نامربوطه. خب بگذاریم، یکیش اینه که این شخص تا اونجا که ممکنه سعی میکنه امور مربوط و از نامربوط تفکیک کنه. این شخص اهل شفقت، یعنی همدلی زیاد میکنه، سعی میکنه سری داوری کنه. خب سرتون در نمیاد، الان فهرست میاره، فهرست خوبی هم که جالبه که خیلی از این جهت قرابت هم داره با این فضیلت‌گراها که
خود اون فهرست قابل مناقشه هست.
واقعیتش در مجموع نه،
اگر ناظر آرمانی میفته توی این که من جناظر آرمانی دگیم شما جناظر آرمانی دگیم.
آره واقعیتش که آقای برزگر این اشکال رو میشه به هر استدلالی وارد کرد، خیلی سختگیرانه. در مجموع روی ویژگی هایی که تقریبا مشترک بین همه، بین عقلا مشترک، اینا رو گذاشته آورده. چیزی که شما میخواید ناشناخت‌گرا باشید، مثلا واقع‌گرا باشید، مدافع اخلاق دینی باشید، در مجموع قدر مشترک بین همه عقلا توی همه مکاتب، اما شما امور رو مربوط از همه جدا کن، سعی کن دلیل کافی داشته باشی، نه کامل، مثلا معیار سختی‌ها نمیخواد، یه دلیل کافی. یعنی من اون شخصی که در جایگاه ناظر آرمانی قرار میگیره باید دلیل کافی داشته باشه، باید شتاب زده نظر بده، منصف باشه. این چیزی که فکر میکنم من عاقلی، مگر اینکه ارادات خاصی داشته باشه، که این فهرست رو میاره برای ما. خب این شخص چی میگه؟ میگه ما اگر تا اونجایی که ممکنه خودمون سعی کنیم در اون جایگاه قرار بدیم، اون موقع احساسات ما چی میگه؟ ببینید الان انواع نظریه‌های که در واقع جهان‌های ممکنی که فرض میشه، آزمایشی فکری که میارم مثل همون نظریه پرده جهل جان رالز و امثال اینا، همینا مدل‌هایی هستن که ما بتونیم بهتر داوری کنیم. مثلا رالز میگه شما فرض کنید توی شرایطی قرار گرفتی پشت پرده جهلی، نه خبر داری زنی، نه خبر داری مردی، نه خبر داری فرودستی، نه فرادستی، حالا موقعیت پیش اومده میخوای درباره عدالت چه نظری بدیم، میخوای ببینیم واقع پیش اومده بحث مالیات عادلانه است یا نه. ببین اینا حالا شاید شما بگید که خب من چون از این رالز رو بپذیرم، اینا دیگه آزمایش فکری ان، یعنی اوقلا در مجموع با این مدل ها تقریبا قانع میشن، دعوا بیشتر توی تطبیق این نظریات و موضوعات هست. خب ایشون میگه که آقا شما اگر خودتون رو در این جایگاه قرار بدی و سعی کنی نزدیک بشی، ما که نمیتونیم کامل بهش برسیم، اون موقع هر احساساتی رو دیگه بهش بهانه اینا فیلتر داریم دیگه، فیلتر دلایل کافی داریم، فیلتر انصاف داریم، فیلتر شفقت داریم، فیلتر ارزم به حضور شما اینی که همدلی باید داشته باشیم که البته رابطه تنگاتنگی با همون شفقت داره، و فهرستی که میاره امور مربوط از نامربوط جدا کنی، اینا به ما کمک میکنه اون احساساتم این کمی غربال بشه، صافیه که باعث میشه هر عواطف و احساساتی نیاد. واقعا هم انصافا آدم درونگری بکنه حرف بیراهی نیست، یعنی ما بالاخره باید بپذیم توی اخلاق عواطف و احساسات خیلی پررنگه، همچنان که در دین اینطوریه، و اگر ما واقعا این فیلترها رو لحاظ بکنیم حداقل خیلی از در واقع داوری ما باید بریزیم سطح زباله، یعنی خیلیش حداقل میره کنار. حالا شاید اون داوری که ترشیمونه خیلی درست نباشه، اما این هم یه گام مثبتی که حداقل یک عالم از این داوری ها احکام ما غربال میشن میرن کنار، و حداقل اونایی که موجه ترن یا قابل توجه ترن باقی میمونن. خب این مثال آقای فرس رو چرا زدن؟ این که بگم که ببینید قرار نیست اگر کسی ناواقع گرا شد پس بگیم تموم شد کار، هم برای من هم بحث انتقالش. در اینجا اتفاقا باز همچنان معنادار کسانی مثل احساسگرایان پخته هم که از روایت‌های پختش دفاع می‌کنن، باز معتقدن که ما نسبت به هر عملی نمی‌گیم که این کار خوبه، یعنی ما هر رفتاری رو ببینیم نمی‌گیم این خوب، هر رفتاری این بده، یعنی اینقدرام گزافی نیست. ما معمولا نسبت به مهربانی کردن، نسبت به کمک به شخص مظلوم یک احساس تحسینی داریم، عاطفی تحسینی داریم، کم پیش میاد بگیم که اون شخص ایراد داره، مثلا اون فیلترها رو هم در نظر بگیریم. معمولا این که ما نسبت به کسی که خیانتی میکنه، دشمنی میکنه به مملکتش، به هر چی، ما یک عاطفی انزجاری داریم، دشمنی داریم، یک خشم اخلاقی داریم دیگه. اینطور نیست که اینقدر گزافی و کیلویی باشه که ما بگیم که خب پس عاطفه ما تموم شد از پیکارش. اینا رو بذاریم کنار، این که نه فقط طبق نظر زنگزفسکی، واقعا این حرف درستیه، حتی عصب شناسان نشان دادن که عواطف ما هم اونقدر بی ارتباط به امور شناختی نیستن، اتفاقا خیلی وقتا هم خودشون شأن شناختی دارن مستقیما، هم زمینه درک و معرفت اخلاقی رو برای ما فراهم میکنن. مثلا مثل همدلی. ببین همدلی یک عاطفه است، لزوما مستقیما به ما حقیقت اخلاقی رو نمیرسونه، اما ما رو در جایگاهی قرار میده که بتونیم بهتر ببینیم، تصور کنیم، خیال پردازی بکنیم، تخیلمون رو قوی بکنیم، تو سعی کنیم خودمون رو تو اون موقعیت قرار بدیم. این عاطفه حداقل زمینه ساز رسیدن به حقیقت اخلاقی رو داره. حالا شما میخواهید حقیقت رو به هر معنایی بگیری. باشه، چون کسی که ناواقع‌گرا هست در قلمرو اخلاق، دیگه وقتی میگه حقیقت اخلاقی فرق داره با اون حقیقتی که در ریاضیات حرف میزنه. فرق داره با اون صدقی که در منطق یا حتی در ساینس حرف میزنیم. ولی بالاخره از یه چیز داریم حرف میزنیم یا نه؟ جایگزین یا همین؟ من دارم به همون حرف میزنم. اسمشو شما بذار، هر چی که دلت بخواد بذاری بذار. بالاخره من دارم که اون کار غلطه. میخوای پروجکشن کرده باشی، نمیدونم بس واقعیشو کشف کرده باشی، قرارداد کردی، هر کاری که کردی کرد. بالاخره فقط این مقدار کافی، یک سطح ضعیفی از داشتن معرفت اخلاقی کفایت میکنه. که بالاخره من یه چیزکی دارم. خب همونو منتقل میکنیم. چون شما قد استانداردها رو وقتی میخوای نقش کنی قد میبری بالا. بعد وقتی به خودمون میرسه، من خودم ممکنه قائل به مثلا ناواقع گرایی باشم و احساس گرا باشم در قلمرو اخلاق و بگم بله میشه از احساسات پخته حرف زد، ولی پای انتقال پیش میاد وسط، پای گواهی دست میاد، میگم نه ببین چیزی نداریم، میخوام چی انتقال بدیم. معامله یک فام و دو هوا نمیشه کرد. استانداردها رو باید یک حد متوسطی گرفت. اگر میخوای معرفتمون از دست نه اونقدر بالا که چیزی از دست ما اینقدر سخیری کنیم که چیزی توی معیارهای ما از طریق معیارهای ما به چنگ ما نیاد، و نه اونقدر چیزی نداشته باشیم که از همون ابتدا دست ما تهی باشه و اصلا دیگه جلسه نیاز نیست، ما هم که الان جلسه لایف رو ببندیم و بریم به کارام برسیم. به همین خاطر به قول آنتونی کنی، فیلسوف تحلیلی یا فیلسوف دین معاصر، میگه که به تأثیر از نظریه حد وسط ارسطو، میگه که همونطور که افراد کردن کار غلطیه در قلمرو اخلاق و در به طور کلی در عمل، مصلحت اندیشی، عملی که میخوایم عقلانی باشه یا اخلاقی باشه، تفریط هم کار غلطیه. میگه این حد وسط در عالم نظر هم باید بیاریم، نه معیار اینقدر سخیرانه بچینیم که در نظر بگیریم که بیچارمون بکنه چیزی به دستمون نیاد، دقیقاً دیگه هیچی رد نشه، بنابراین اونقدر بی‌معیار یا کم معیار باشیم، سبک معیار باشیم، شل معیار باشیم که اساساً هر جمعه آنارشیست بشیم. جان؟
بله بله همین، بسیاری از چیزها رو مجبور میشیم بپذیریم،
دقیقاً. و میگه که هم اون ورش رذیلت فکریه، هم این ورش رذیلت فکریه، ما باید سعی کنیم یه حد وسطی رو بگیریم. خب بگذاریم. حالا من چرا گفتم که این بحث واقع‌گرایی هم به هستی شناسی رفت داره هم به زبان شناسی اخلاق؟ به این خاطر که وقتی از گزاره‌های اخلاقی داریم حرف می‌زنیم، واقع‌گرایان اخلاقی در قلمرو اخلاق بهشون میگن شناخت‌گرا، و ناواقع‌گرایان اخلاقی در قلمرو زبان اخلاق بهشون میگن ناشناخت‌گرا، و شناخت‌گرایان در قلمرو معرفت اخلاقی معمولا قید معمولا مهمه چون برخی چنین نگاهی ندارن، معمولا معتقدن که این گزاره‌های ما معطوف به واقعیت، معطوف به یک فکتی در جهان خارجه، یعنی واقع‌گرای هستی شناسی رو هم متافیزیکی رو هم مفروض می‌کنن. من تو پرانتز بگم فیلسوفی هست مثل نظریه فیلسوف جان مکی، آقای مکی مدافع نظریه خطاست، که معتقده که گزاره‌های اخلاقی شناختی هستن، قائل به شناخت‌گرایی هست اما ناواقع‌گرا، ولی اونو بهش نمیپردازم. در نظر مشهور من دارم میگم، خواستم تو پرانتز فقط بگم که حواسم هست به نظریات مختلف. خلاصه کلام، هر چی که شما اسمشو میخوای بذاری بذار، همون معنای موسع و البته تا حدی مبهم از معرفت اخلاقی، نه با معنای دقیق و عمیق، مگه نمیگه همونو داریم؟ همونو تو ترنس با ترنس میشن از طریق گواهی در واقع به دست مخاطب میرسونیم و میشه رسون. خب این یکی از پاسخ ها هست درباره فهم اخلاقی که حرف زدیم. خب من راجع به تعارض اتوریته هم حرف بزنم، این اشکال دیگه میاره، حالا خیلی حیاتی نیست. باشه پذیرفتیم همینا درست، ولی یک اشکالی وسط باز میاد، این که کدوم اتوریته حالا؟ مگه شما نگفتید کسی که عاطفه تحسین من رو برمی‌انگیزانه و الگو هست به نحوی سرمشق میتونه باشه و من به دلایلی فهمیدم که این پذیرفتنیه، حالا یا از با همون طبق شمولگرایی معرفتیم یا نه حتی دلایل جدیدی هم براش پیدا کردم و پذیرفتم اتوریتش رو و گواهیش رو پذیرفتم. اما اگر کسی بیاد بگه خب باشه کدوم اتوریته، منم فلان الگو رو قبول دارم، واقعا الگو مثل هم عمل میکنم، حتی توی ادبیات دینی خود ما هم اگر نخواهیم اون روایت های ارتودکس از متون دینی از روم اسلام رو بپذیریم، حتی معصومین ما هم مثل هم عمل نمی کردن. شما یک مدل امام حسن رو دارید، مدل امام حسین رو دارید، مدل امام سجاد رو دارید، مدل امام علی رو دارید، اینا لزوماً حتی در این حال که همگی الگو هستن مثل هم عمل نمی کنن. البته کار ندارم روایت ارتودکس میگه نه اینا کلهم نورون واحد و همه هم جای همدیگه باشن، هر کدوم جای همدیگه باشن مثل هم عمل. حالا من این حرفا رو شوخی میگیرم، نشینده میگیرم، چون اینطور نیست، یعنی اینا تاریخ نمیدونن، چون اگر بدونن اینطور حرفی نمیزن، چون میشه موقعیت مشابه پیدا کرد که این معصومین باز هم حالا راجع به اسمت هم باید صحبت کرده چه روایتی مثل هم عمل نمی کرده. میان پیامبران هم خیلی شباهت نیست، این شما میان پیامبران هم همگی درسته در اصول کلی یکسان، اما اینا الگوهایی هستن که عملا نمیشه در لااقل در پاره موارد تابع همه اینها بود. من میخوام یک مثال ساده بزنم، شما فرض کنید کسی، حالا ایام محرم هم هست خوبه مثال بزنیم، امام حسین رو سر لوحه زندگیش قرار بده، مبنا قرار بده، اون اتوریتی خودش قرار بده، یا امام صادق رو قرار بده، اینا واقعا متفاوت عمل میکنه. اگر خیلی جاها اشتراکی عمل میکنن، جاهایی هست که بزنگاهایی هست که مثل هم عمل نمیکنه. خب پس تعارض اتوریته رو چطور حل بکنیم؟ اشکال مهمیه. من به خاطر اینکه حالا دعوی پاسخ ندارم به این اشکال، ولی میخوام
روایت خیلی دینی هم داره کشمیری. الان خاطرم نیست که مقاله رو نویسندش کی بودم، یه مقاله نوشته شده و درباره این که همین اعتقاد به عدم وجود خدا، ادیان، اینها چه جذابیت هایی برای بشر داره و اینکه ادیان چه جذابیت هایی داره و به نوعی جذابیت های که برای همین زندگی امروزه انسان به وجود میاره رو بیان کرده بود و حالا ادامه داده بود بحثشو. ما حتی میتونیم اتوریته های غیر دینی رو اینجا داشته باشیم، نه فقط انواع اتوریته های حتی درون یک دین فرقه ای یا حتی برون یک دین بین ادیان، حتی میتونیم خارج از ادیان ما چیزی داشته باشیم که اون هم به نوعی خودش یه اتوریته ای باشه.
احسن، بله همینطوره. چه خوب شد که این مثال رو زدید. اتوریته ضد دینی ما داریم اساسا، یعنی ما کم کسایی نداریم که آدم الگوهای اخلاقی هستن ملحدن. شما جیمز ریچلز فیلسوف معاصر گردن کلفتی، خیلی هم اخلاق مداره، حالا بحث پیش میاد، حالا چون لایو اشکال نداره. من دیدم که ریچلز خب فیلسوف مهمیه، یک کتابش هم ترجمه شده، هم در فلسفه دین معروفه، هم در فلسفه اخلاق، چون در فلسفه یک تز داره، یک برهان علیه بود مثل کانت بود که برهان اخلاقی به نفع وجود خداوند داشت، ریچل برهان اخلاقی علیه وجود خداوند. قطع شد. صدای من قطع شد. درستان آیه. خب من چند لحظه صبر کنم که. خب الان صدا هست آیه. بله الان صدا هست. انگار گوشون زنگ خورد. الان صدا هست فکر کنم. صدای من هست؟ صدا هست؟ دوستان عزیز اگر بازخورد هم بدن چه بهتر، ممنون میشه. بله چشم، متشکرم. بله ریچلز شما ببینید فیلسوف مهمی هست در فلسفه دین، در فلسفه اخلاق. این شخص در این حال که برهان داره علیه وجود خداوند، من دیدم مقاله داشت راجع به بحثی داشت درباره این که آیا یک شخص میتونه از تو پنجرهش زن همسایه رو دید بزنه؟ راجع به چشمرونی بحث میکنه این شخص و میگه خب این کار نارواست و اینا، شاید خنده‌دار باشه ها، ولی من میگم خب بابا این انگار ظاهرا قضیه چیزیه، یعنی فقط تو فرهنگ ما نیست. از این طرف شخص اینقدر حساسیت اخلاقی راجع به موضوع حرف میزنه که آقا شما دید نزن ملت رو و راجع به این حرف میزنه. خب اینو چیکار کنیم؟ پیتر سینگر رو شما نگاه کنید، مدافع حقوق حیوانات، گیاهخوار، خب ملحد هم هست، تعارف نداریم، تعارض اتوریته رو چیکار بکنیم؟ من قبل از اینکه بخوام به این اشکال پاسخ بدم، چون من میخوام استدلال سگرتی رو تقویت کنم چون با پاسخش خیلی همدلی نداره، حداقل میشه پاسخی بهتری داد. دوستان اینو در نظر بگیرید، این اشکال مختص اتوریته ها نیست. ببینید این تعارض ها همه جا هست، یعنی شما توی حوزه گواهی هن و توی حوزه استدلال هم شما هر استدلالی بیاری استدلال مخالفی هست، توی حوزه گواهی هم سراغ هر گواهی دهنده‌ای بری یه گواهی دهنده دیگه هست که چیز دیگه میگه. هر دوتا هم صدق اخلاقی دارن، هم صدق معرفتی دارن. بنابراین اینو از این جهت خواستم بگم که حواسمون باشه ها، تند نریم، اگه تند بریم بیچاره شدیم. یعنی اگر ما مبنامونو بذاریم برای این که خب حالا که تعارض پیش اومد پس خدا نگهدار، تعارض پس در واقع ما دست از باورهای خودمون برداریم، این خطرناک. صداتون متاسفانه آقای چیز نیست، آقای برزی کرد، یعنی خیلی قطع و بسته. چشم حالا تا اون موقع انشاءالله صداتون بهتر بشه، چون نکات تکمیلی شما خیلی برای من مفیده و حتما برای دیگران. بله، پس این به قول حوزویان یک نقد مشترک الورودیه، فقط معطوف به اتوریته ها نیست، مربوط به مطلق اختلاف نظره، نه اختلاف نظر در ساحت گواهی. من یه پرانتز باز بکنم دوباره. الان شاخی هست در معرفت شناسی که شاخی نوپایی هم هست، جدیده، تحت عنوان معرفت شناسی اختلاف نظر. معرفت شناسی اختلاف نظر در واقع کارش همینه، اینکه ما وقتی که اولا اختلاف نظر چیه، یعنی ما به هر تفاوت عقیده‌ای باید بگیم اختلاف نظر، بعد که توضیح میدن، بعد مهمترین دعوا اینه تو بحث معرفت شناسی اختلاف نظر که عده‌ای معتقدن که ما به محض اینکه باوری داشتیم و دیدیم کس یا کسانی پیدا شدن که تقریبا مثل ما هستن، یعنی به لحاظ درک و فهم، سواد، دقت، هوش، چیزهای از این قبیل که مربوط هست، و موضوعی مخالف ما داشتن، نقیض باور ما داشتن یا لاعجی بودن نسبت به باور ما، دست از باورامون برداریم. آخر کسانی هستن مثل ما چه این موضوعی دارن و این نمیتونیم بی‌اعتنا باشیم. این واقعیت که کسانی مثل من هستن که به نتایجی غیر از نتیجه من، بل نتایجی مخالف و نقیض نتیجه من رسیدن، شأن معرفتی باید داشته باشه برای من و باید من دست از باورم بردارم یا اونقدر جرح و تعدیلش بکنم، اصلاحش بکنم که دیگه تعارض و اختلاف نظر رفع بشه. خب این یک دیدگاه هست که به اینها اصطلاح میگن کانکلیشنیست ها، یعنی موضع کانکلیشن. حالا ترجمه دیدم اصلا این ترجمه خوب نکرد، من ترجمهش نمی کنم. بعد ایده‌ای هستن که اصطلاحا مدافعین این نظر هستن که نه، ما این واقعه که کس یا کسانی پیدا میشن که موضعی خلاف موضع من دارن این شأن معرفتی یا برای من نداره یا مشکلی اختلالی برای معرفت من ایجاد نمی‌کنه. بعد که اینها در واقع یک ترجمه دیدم اشکال نداره. یک خانم حجتی، غزال حجتی یک کتاب ترجمه کردن در با عنوان معرفت شناسی اختلاف نظر، یک کتابم تألیفی خودشون هست بازم با همین عنوان معرفت شناسی اختلاف نظر، کارهای خوبیه. ایشون به مصالحه گرایی و نامصالحه گرایی ترجمه کردن. مصالحه گرایان کسانی هستند که واقعیت مخالفین رو به رسمیت میشناسن و میگن ما باید دست از باور خودمون برداریم یا حداقل تعلیقش بکنیم، و نامصالحه گرایان کسانی هستند که میگن نه ما پای حرفمون نیستیم. پیشنهاد من اینه اگر دوستان خواستن درباره معرفت شناسی اختلاف نظر مطالعه کنن، ترجمه ایشون رو، یعنی کاری که ترجمه هست رو بخونن. تعلیفشون به نظر من کار ضعیفی هست، حداقل فصول ابتداییش کار پر اشکالی هست. اما من چون دلیل نیاوردم، دوستان رو یا نشینده بگیرن یا حداقل با یک توصیه برادرانه، حالا دو تا کتاب هست برن سراغ ترجمه هست. خب عرضم به حضورتون که پس فراموش نکنیم ما پرانتز رو ببندیم. پس فهمیدیم که توی معرفت شناسی اختلاف نظر این دعوا هست، باید چه کار کنیم؟ حالا تو این جلسه وقت نیست راجع به روایت ها و اینا حرف بزنیم، و این هم باز فراموش نکنیم که این اشکال چشم حواسم جمع حواسمون باشه که این اشکال مشترک الوروده، یعنی اگر کسی بخواد گازش رو بگیره و بگه خب باشه پس تعارض هست، پس بیخیال شیم، پس دست از باورمون برداریم، تو جاهای دیگه هم، یعنی تو استدلال ها، توی دلایل دیگه که داریم، تو تجربه های حسی خودمون، همیشه مخالفانی پیدا میشه که مثل ما هستن. حد در خب
به نوعی مجبور میشه اختلاف استاندارد دوگانه در نهایت به کار ببریم،
یا دوگانه به کار ببریم بله، یا نه بیچاره بشیم شکاک بشیم، یعنی به لازم معرفت چنین موضوع شکاکانه اتخاذ بگیم راجع به مطلق معرفت.
درست.
اونم موضوعی که موضوع ساده نیست، ما شهودات خیلی قوی داریم که معرفت داریم، یعنی شجاعت رو باید داشته باشیم که بگیم بعد هست. اینم اضافه بکنن دوستان، فراموش نکنم من فعلا دارم هیچ سوراخ وارد میکنم، اشکال وارد میکنم به موضوع رقیبی، خود ضعیفش بکنیم بعد ما دلیل خودمون بیاریم. و اینم در نظر بگیریم که در اختلاف نظر اولا ما خیلی وقتا این اختلاف نظر وجود نداره، یعنی ما با تحلیل اون واقعه متوجه میشیم که اساساً اختلاف نظری نیست. یعنی گاهی در این اختلاف نظرها هم حداقل در قلم رو اخلاق و دین تا حدی مبالغه هم میشه، یعنی میتونیم قائل به تفصیل هم بشیم بگیم در این تا اینجا اینقدر اختلاف نظر هست، یه هاردکوری هست که میشه که از یک اشتراک نظری حرف زد. و حالا از اون ورش هم باز مثالی بیارم، یعنی یک تذکری بدم در واقع، و اون این که دوستان شما چیزی پیدا نمی کنید، موضعی پیدا نمی کنید که مخالفی نداشته باشه. و شما من کتاب تکنوپولی نیل پوستمن اینا دوستان خوندن یا نه، جالب بود، گفت که هیچ موضوعی پیدا نمی کنید که حداقل چهار تا دانشمند اون ور دنیا خلافش نگفته باشه. راجع به بدیهی ترین نظر چهار نفر پیدا میشه که نظر
خلاف
دقیقاً. من الان تو خواستم یه پستی بذارم راجع به همین موضوع، الان موضوع مهم، یعنی یک کتابی تازگی ها فکر کنم داشته آکسفورد چاپ کرده راجع به این کسانی که معتقدن زمین مسطح، زمین رو به گرمی نمیره، ما اینا چیکار باید بکنیم؟ یعنی تو آدمی پیدا میشه. حالا اینا مواضع اقراق‌آمیزم و عجیب غریب هم نگیم، بالاخره کم فیلسوف نداریم راجع به تجربه حسی اصلا شکاک. و باز یه سوراخ دیگه من وارد کنم به استدلال رقیب که اینا رو زکتفی نیاورده، اینه که من گفتم فعلا، و اون این که راجع به خود اختلاف نظرم اختلاف نظر هست. این البته نظر من است، اینو از این فیلسوفانی که مدافع نامصالحه گرایی هستند دارم وام میگیرم، یعنی اونایی که معتقدن باید موازمون رو حفظ کنیم، بزدل نباشیم، میگن که خود اختلاف راجع به خود اختلاف نظر، نظریات اختلاف نظر که باید مصالحه گرا باشیم، نامصالحه گرا باشیم، باورمون رو حفظ کنیم نکنیم، اونم اختلاف نظر هست. اساسا موضوع پر از اشکال خودشکنه، یعنی من چه کنم؟ و چیزی هم نیست که اصلا خود اختلاف نظر راجبش نباشه. از اون ور ما دلایلی داریم که ما معرفت داریم، داریم چیزهای پیش بینی می‌کنیم، کشفیاتی داریم، همون موازی و با همون موازی که مبتنی بر مبانی که اون مبانی اختلاف نظر داره. ولی داریم کاری داریم چیزی پیدا می‌کنیم، داریم چیزی کشف می‌کنیم. اشکال دیگه این که باز فیلسوفا وارد کردن این که ما رو بزدل میکنه، ما رو به بی‌ارادگی و بزدلی معرفتی سوق میده. چه موضوع این که چون اختلاف نظر هست ما بیخیال شدیم، پس ما دست از باورون برداریم. بزدلی معرفتی یا بی‌ارادگی معرفتی در واقع یعنی این که من دست روی دست بذارم دیگه، چون عملا چون هر موضوعی مخالفانی داره و اون مخالفان هم عموماً مخالفان همتا میتونم پیدا کنم، چون توی اختلاف نظر میگن باید همسر باشین، اگر فرودست باشه که موضع من برقراره، اگر فرادست باشه که گواهیشو میپذیرم. در واقع موازه همتا. اگر هر موضعی این چنینه، خب پس ما دیگه بی اراده میشیم، بزدل میشیم و انگار شهوداتی هم از این ور داریم که آقا دیگه اینقدر شروعشو در نگیر. زگزفسکی هم حرفش اینه، خب زگزفسکی هم توی معرفت شناسی اختلاف نظر خودش که از صاحبان نظری است، اصل کلامش اینه، میگه که ببینید وقتی هم که این منم که باید درون نگری بکنم، وظیفه من نسبت به شواهد صدا هست؟ خیلی خوب، شما تصویرتون فریز شده بود آقای برزگر، ظاهرا الان تصویر اومد.
بله من دارم صدا.
ممنونم از عزیزانی که به من کمک میکنن که بازخورد میدن، سپاسگزارم. بله آقای برزگر، حرف اینه، ایشون میگن که ما دو نوع دلیل داریم، یه دلیل سوم شخص داریم که معطوف به شواهد و قرائنی که در عالم پیرامون ما هست، اونا رو میسنجیم ببینیم کدوم مدعا رو تقویت میکنیم. میگه دلیل اول شخص هم داریم، دو نوع داریم دیگه، سوم شخص، اول شخص. میگه اول شخصی که مربوط به خودمه دیگه، من باید درون نگری بکنم با عواطفم، با امیالم، با داده های ذهنیم، ببینم بیشتر به کدوم سمت دیگه تمایل دارم. ترجمه کنید اینو راجع به خدا اینی و نسبتش با اتوریته میگه، میگه که ما بالاخره یک منی وجود داره، یک سلفی وجود داره که حداقل تکوینن مقدم بر هر چیزیه. بالاخره من حتی میخوام اتوریتم بیارم، این منم که باید اتوریته رو بیارم، این منم که باید این اتوریتی خوبی نیست که باید دست ازش بردارم. میگه در اینجا دیگه وظیفه من نسبت به دلال سوم شخص تموم شده، اتوریته رو دیدم بله اتوریته هم وزنی هست، باید تعامل کنم. حالا من باید چه بند درون نگری بکنم، ببینم امیال من، ساحات وجودی من، باورهای من به کدام یک، به کدام سمت نزدیکتره، به کدام سو نزدیکتره، جانب اون رو بگیرم. و البته میگه در اینجا ما از الگوهای اخلاقی هم کمک میگیریم، الگوهای اخلاقی که من پیشاپیش من دلی درگیر اونها داشتم، اونها باز به من کمک میکنن. اما حواسمون باشه دعوا سر همون الگوهای اخلاقیه، شما نمیتونید دوباره درگیر مصادره مطلوب بشید. اما به نحو انباشتی من درون نگری میکنم، همه چیز رو میسنجم ببینم که گرایش عقلانی من به کدام سمته، به کدام سو میره و اون جانب رو بگیرم. و چاره‌ای
نداشتم. آیا اینجا خصوصا تاکید میکنه که گرایش عقلانی من به کدوم سمته یا گرایش من به کدوم سمته؟
واقعیت اینه که
بحث ناخودآگاه مطرح است و ما سعی میکنیم که همه چیز حالا اینجا سعی کنیم خودآگاه مثلا انتخاب کنیم. یه وقتی اگر ما بگیم صرفاً گرایش ما به کدوم سطح هست، ممکنه روانشناسان برگردن ما رو به کودکی بگن چون شما در کودکی این اتفاق برات افتاده، رفتی این انتخاب کردی، اون اتفاق افتاده، این اتفاق کردی، بچه بودی بردن روزه امام حسین، حالا انتخابات تحت تاثیر اون هست، یا امثال اینا، یا شما رو بردن توی معبدای بودایی، حالا الان علاقه به اون سمت داری. خواستم اینم که این تاکید خاصت به اسم گرایش عقلانی رو داره یا صرفا گرایش؟
بله، مرسی، چقدر اشکال خوبی وارد کردید. اولی که تعبیر گرایش عقلانی رو من از خودش نگرفتم، گرایش عقلانی از پلانتینگا گرفتم، چون دیدم شباهتی داره حرف این دوتا با هم از جهاتی، این تعبیر رو به کار بردم. اما توضیحات مفصلی خود زکسفسکی راجع به شناختاری بودن، شناختی بود، کاگنیتیو بودن عواطف میزنه در جای مختلف. میگه ما باید اعتماد بکنیم به گرایشاتمون. اگر در خاطرتون باشه در جلسات پیشین گفتیم، زکسفسکی میگه ما از قبل یک امیالی داریم، گرایشاتی داریم که ما رو به سمتی سوق میده. بعد یه ریفلکشنی میاد، ریفلکشن من، تأملات من میاد که این گرایش تو نابجا بود، این گرایش تو بجا بود. مثلا من این گرایش رو دارم به این که در واقع این تصویری که روبروی من هست که شما هستید واقعا در عالم خارج وجود داره، راجب این زیاد صحبت که میگهتون باشه، و من به این گرایشم تأمل میکنم، روش تأمل میکنم، بله داره پیشبینیایی میکنه، چیزایی کشف میکنه، میپذیرم. گاهی میرم نه، در واقع این گرایشات من، این امیال من به خطا میرن، و ریفلکشن کارش همینه. این که من مثال چیز رو زدم که مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه، خب این یک گرایشه دیگه، من میترسم، یک میده دیگه، احساسی، حالا اسمش، حالا با یک بیدقتی میگم گرایش، میگم احساسی. خب ریفلکشن میاد میگه بابا فلان این واقعا ریسمان سیاه و سفیده، ولی واقعا خیلی جا این گرایش من درست داره میگه، یعنی من واقعا یک ماری دیدم ترسی، یعنی زودتر از تحلیل عقلانی من به من کمک میکنه. دقیقاً بلد. یعنی در واقع اینجا میشه گفت نیم کره راست و چپ مغز اینا هر دوتاش با هم در واقع همکاری میکنن و هر دوتاشون رو باید به اعتبار ببخشیم، یعنی هم آگاهی مفهومی تحلیل من، هم آگاهی فرامفهومی من، هر دوش رو باید به رسمیت بشناسیم. اما من هنوز اشکال شما رو پاسخ ندادم، من فعلا فقط گفتم که زکسفسکی اینا رو گفته. اما اگر یادتون باشه اشاره کردیم به پاسخ زکسفسکی به این اشکالات که بله تبیین‌های فرویدی هست، تبیین‌های مارکسیستی هست، تبیین‌های دورکایمی هست، الا ماشاءالله تبیین‌های نوروساینسی هست که در واقع دیگه چیزی برای ما باقی نمونده، روانکاوانه هست که دیگه من بحث رو ببرم تو بحث امیال و نمیدونم گرایشات و اینا، دیگه دینامیت گذاشتم زیر معرفتم. اما کسی مثل زکسفسکی، البته من اینجا کاملا قضیه باش همراه هم، میگه که خب باشه، باید پس تأمل کنیم ببینیم کدوم ها معتبرن کدوم ها نامعتبرن. یعنی دیگه اینجا اشکال به نظر زکسفسکی نیست، یک نقدیه که راجع به مطلق معرفت در توی کتاب معرفت شناسی راجع به این حرف زده میشه. در مجموع معرفت شناسان این نشریه است ما منابع شناختی داریم که علل اصول این منابع اعتبار دارن. اگر بیان بگیم این امیال بی اعتبارن، خود این استدلال هم مبتنی ممکنه باشه بر امیالی، مبتنی میتونه مبتنی باشه بر طبقه اقتصادی خاصی، مبتنی باشه بر روانکاوی خاصی، تحلیل نوروساینسی، و خودشکن میشه. و کار ما چیه؟ اینه که قربال بکنیم، ریفلکشن رو بریم روی کار و سر از ناصر جدا بکنیم. یعنی همیشه یک سطحی از ریفلکشن باید باشه، حتی زمانی که ما میخواییم در واقع شمولگرای معرفتی رو بپذیریم، چشم و گوش بسته که نیستیم، یه ریفلکشنی هست، میبینیم، تأملی میکنیم، یک سطح غیر استنتاجی از تحلیل عقلانی رو ما داریم. ولی پاسخ اینها اینه که اینجا دیگه زکسفسکی میره تو اردوگاه اکثریت فیلسوفان که باشه، شما اگه میخوایی تبیین فرویدی بری، خود اون تبیین فرویدی هم مبتنی بر داده های و مبتنی بر شهود، مبتنی بر استدلال، خودش دچار دور و خود اون استدلال خود شکن. و پس ما چیکار باید بکنیم؟ کار ما اینه که قربال بکنیم. اگر شما بخواید که نه، اشکال من به خود معرفت نیست، به میان آوردن میل و احساساته، که باز همون پاسخ ها رو زکسفسکی میده، میگه که اینجا میشه تطبیقش داد. شما چرا جایی که این همه امیال و گرایشات شما به هدف میخوره احکامش رو جدی نمیگیری، اونجایی که مثلا به هدف نمیخوره مبنا میذاری. اینو بقیه شکاکا چند تا نمونه میارن، سراب و نمیدونم توهم و نمیدونم هزیان ها و چیزهای از این قبیل، میگن پس معرفت بی اعتبار. خب اونورم ببینید و فراموش نکنید همین مثال هم که دارید میگید خیلی وقتا احساسات شما تصدیق میکنه، خیلی وقتا تجزیه تحلیل شما نیست، احساسات شما تجزیه تحلیل میکنه، که تجزیه تحلیل نه، احساس شما شکار میکنه حقیقت رو خیلی زودتر از تجزیه و تحلیل ها. و خلاصه کلامی که نظرش بر اینه که ما اینجا دیگه دلیل اول شخص هست، جماعت معرفتی که من توش هستم تا حدی من کمک میکنه، به صورت انباشتی اینا رو در نظر میگم، درونگری میکنم ببینم به سمت کدام سو هستم. نظر خود من اینه که نیاز کارو سخت بکنیم. همون دلیل قبلی که من آوردم بخشش سلبی بود بخشش ایجابی بود، یعنی که اولا که خود مسئله اختلاف نظر نقد مشترک الورود یه ما جاهای دیگه داریم، نمیتونیم استاندارد دوگانه داشته باشیم. در گفتیم که ما معتقدیم که بی ارادگی معرفتی، بزدلی معرفتی که رذیلت، وقتی بگیم رذیلت پیش‌فرضش اینه که علل اصول میتوانیم، اینا شهودیه دیگه، میتوانیم معرفت داشته باشیم. ما فراموش نکنیم که خود تو مسئله اختلاف نظرم نظرات مختلف راجع بهش زیاد هست، خود این هم مشمول اختلاف نظر هست. اگر بخوایم طرفداری مصالحه گرایی رو بکنیم، این کانکلیشنیست رو بکنیم، موضوع اونها در واقع خودشکنه، چون تو اون موضوع هم اختلاف نظر هست. و همین ها رو بذاریم کنار، داده های واقعی ما داریم، یعنی ما به صورت انضمامی داریم کارهایی انجام میدیم، چیزهایی رو پیش بینی میکنیم، همین ها رو بذاریم کنار، ما دلیل پراگماتیستی داریم که زندگی با داشتن، با فرض وجود داشتن معرفت بهتر از زندگی با فرض نداشتن معرفت هست. دیگه نیاز کارو دشوار بکنیم. حالا ما چون دارم شرح میدم نظرات خودم رو هم وارد میکنم، ببخش من خیلی پرحرفی کردم،
وقتمون خیلی گذشته،
یعنی
که به یه جایی برسونیم بحث رو تموم.
چشم. پس الان بحث ما درباره دلایل نفی اتوریته اخلاقی تموم شد. یک دلیلش بود که به نظرم خیلی حیاتی نیست، مهماش رو من که در این مقاله اومد آوردم. به عنوان خلاصه کلام دوستان عزیز، تمام این بحثا رو که درباره اخلاق شد میشه در قلمرو دین هم تطبیق داد. به این خاطر رو قلمرو اخلاق به کار میبریم بحث رو. اگر من خواهش که از آیه برزگریم اگر من 4 دقیقه 3 دقیقه فرصت بدید اینم سریع جنبل چون تصدیقش بدم، چون این بحثا رو همگی در میانه های بحثمون تو این جلسات بهش اشاره میکرد. خلاصه کلام که اگر کسانی پیدا شدن بهتر از من میفهمن، اگر بپذیریم خود آینی رادیکال در حوزه معرفت خودش دلیل نداره، خودش روی حواست به این معنا که دوری دلیل که به سمتش هست، پس بهتره که ما از یک شمولگرایی معرفتی دفاع بکنیم، موضعی که معتقد که همگان علل اصول باوری دارن و باورشون موجهه، گرایشات و عواطفی دارن، اعتمادهایی دارن، بیمها و امیدهایی دارن که این همگی اینها علل اصول معتبره، یعنی توجیه پریمافیشیا داره، توجیه در نگاه نخست و نه قطعی، یعنی علل اصول اصل رو میتونیم بر اعتبار بذاریم، بعد اگر ایراد داشت خب نمیپذیریم، مثلا موظفی نپذیریم. اگر اینها رو بپذیریم، اگر بپذیریم که با و خاطر نشان بکنیم اون تز راز رو، جوزف راز در فلسفه سیاست درباره توجیه پیروی از هنجارها در قلمرو سیاست، که اگر کسانی بتونن بهتر برآورده بکنن اهداف عملی رو که ما حاکمیت رو ایجاد میکنیم، ما تحت حاکمیت میریم، کسانی هستن که اهداف معرفتی من رو بهتر برآورده میکنن و جماعت هایی هستن، گروه هایی هستن که اینها اونها هم مثل من هستن و دلبستگی هایی دارن، بیم ها و امید هایی دارن، معرفت و عواطفی دارن، اعتماد هایی دارن، اینها میتونیم توجیه در نگاه نخست بر اینها قائل باشیم. مسئله تعارض اتوریته هم راجبش صحبت کردیم. پس در قلمرو دین هم قصه بر همین قراره، اگر کسانی پیدا شدن که منادی باورهای دینی هستن، مخصوصا اینکه در واقع مواضع اونها برکات عملی هم داره، مخصوصا اینکه جماعت هایی رو دارن راه میندازن، و مخصوصا این که ما فعلا دلیل قاطعی برای پیدا نکردیم که بگیم اینا همه دچار هزیان هستن، دچار انواع تبیین های فرویدی رو بخوایم روشون تطبیق بدیم، چون گفتیم اینا رو پاسخ میدیم و تو این جلسات روش حرف زدیم. و اگر به یادمون بیاریم که به نکته خوبی اشاره میکنه زک زیپسین، که خود این خدایینی که ما ازش دفاع میکنیم، از جمله همین خدایینی عقلانی معتدل، خود این هم گرایش ما هست، حکم عقل ما هست به این سمت، ولی عقل ما احکام دیگه هم داره. همین عقل ما که میگه خدایینی رو بپذیرید، همین عقل ما یک کسانی هم که بودن حرفای بهتری حرفای میزنن که احتمالاً سرعت اونها از تو بیشتره، فهم اونها از تو بیشتره، خب بپذیر. و البته اگر دید دلایل اونها خلاف دلایل تو هست، یا دلایل قوی تری پیدا کرد، یا اتوریتای قوی تری پیدا کردی، قطعا موظفی عقلا و اخلاقا موظفی دست برداری، خب باید برداری. با جمیع این ملاحظات پس باورهای دین رو تطبیق میده توی بحث اتوریته. اما چون جلسه بعدی ما انشاءالله قراره که راجع به نقد آرای آقای ملکیان باشه، و البته من با استاد ملکیان صحبت کردم قبل از اینکه همین جلسات تشکیل بشه، خیلی هم دلگرمی دادن که گفتن جلسات رو هم میبینن. ما توی اونجا اشکالاتی که به مختص باورهای دینی هم وارد میشه میپردازیم. من فعلا خواستم که توضیحات مبسوطی بدم، اگرچه اگر میخواستیم جلسات رو مفصل تر کنیم خیلی بیشتر میشد. مبسوطی در حد این فرصتی که در اختیار داریم، که همین مقدار میشه جا باز کنیم که من سخن دیگران رو بپذیرم، دیگرانی که به دلیل یا دلایلی، حالا میخواد شمولگرای معرفتی باشه، میخواد این که به نحوی توجیه غیر باوری، میخواد مثلا گرایش من باشه، اعتماد من باشه به اون، بپذیریم آیا گناهی کردیم. من حداقل نتیجه که از این 5 جلسه میخوام بگیرم اینه که خجالت نکشیم، یعنی اگه کسی چنین موضعی داشت حداقل نیاز نیست که خجالت بکشه، و به تعبیر فنیش معقوله. معقول یعنی که معقولیت باور من بر گرفتن اتوریته دینی کاملا سازگاره با معقولیت موضع الهادی، یعنی من اون کف عقلانیت رو، ضوابط عقلانیت رو استیفا کردم. اما شرح مبسوط این نگاه، شرح مبسوط دفاع از باورهای دینی در قلمرو گواهی، برنامه ما، قصد ماست در جلسه آینده که قرار ذیل بحثی که قرار در نقد آرای آقای استاد مصطفی ملکیان در این خصوص بشه خواهد بود، بهش بپردازیم.
خیلی ممنون از شما بابت حوصله‌ای که به فرض دادید. آماده کردن این مطالب میدونم که زمان زیادی حتما از شما گرفته، ولی خوشحالیم که امثال شما هستن که به توسعه رشد فرهنگ فارسی زبان کمک کنند. خیلی متشکرم.
زنده باشید. خیلی ممنونم. منم از شما ممنونم که با صبر و حوصله گوش دادید. از همه عزیزانم که میبینم بحثا رو پیگیری میکنن، بعداً میبینم در قالب کامنت یا حضور زندهشون دلگرمی میده. آدم کمی حالش خوب میشه، میگه که تو این شرایط کسانی پیدا میشن که حالا این حرفایی که ما میزنیم براشون شاید یک کمی اهمیت شنیدن داشته باشه. اینم خودش دلگرمی. از همه ممنونم، مثلا مؤسسه و سایت فرهنگی صدانت. عزیزان پیشنهاد می‌کنم اگر نکته‌ای داشتن، نظری، نقدی، پیشنهادی، اشکالی در کامنت این پست ها بیارن که ما در جلسات بعدی بهشون بپردازیم. ممنونم.
خیلی ممنون از شما. اگر امنی نداشته باشید
در کامنت. عزیز خدا نگهدار.
خدا نگهدار.